بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نکات تکمیلی کجاست؟ صفحه الامامت و رئاستون عامتون فی الدین بالاصالت لا بالنیابت امن هو فی دار التکلیف. امامت رهبری عمومی در زمینه دین است یا رهبری عمومی دینی است. الاصاله در مقابل چیز؟ در مقابل نیابت. نیابت از کی؟ نیابت از کسی که او در دار تکلیف است، این در دنیاست. نیابت از کسی که در دار تکلیف است نیست، اما منافات ندارد که نیابت باشد از کسی که لیسفی دار تکلیف، یعنی لیسف دنیا، که پیامبر که از دنیا رفته باشه. این مطلب را از استفاده کردیم دیگه. بله، صفحه بعد چیه؟ که امامت هم جنبه اصالی دارد، این فرمان است بل اصاله، و هم جنبه نیابی نسبت به کسانی که در سرای تکلیف و در عصر امام زندگی می کنند. بله، اصالی و نسبت به پیامبر که در سرای تکلیف است نیابی است. بله، همچنان عرض کردم دیگه، یعنی امامت رهبری نیابی است. نیابت از کی؟ از پیامبر گرامی داشتن. پیامبر در دار تکلیف فعلا نیست، نیابت دارد از کسی که لیستی دار تکلیف، اما اصالی است، نه به نیابه. از کی؟ از کسی که در دار تکلیف باشه. امام خودش در رأسه. مثلا ولات یا امامت میکنن، یعنی زعامت و رهبری میکنن. قضات در کار خودشون یک نوع ولایتی دارن از در قضا، اما همه نیابت از امام است. پس رهبری دیگران، فرماندهان جیوش، ولات مناطق مختلف، والیان، اینا همه رهبرند، اما رهبریشون به نیابت عن الامام است. امام در دار تکلیفه، خود امام رهبر است بالاصل. نسبت به بقیه ای که در دار تکلیفن در دنیا هستن، امام بالاصل نه به نیابه، بقیه نائب او هستن، اما خود اون نایب است از کسی که او لیسفی داره تکلیف که پیامبر باشه. پس هم جنبه اصالی دارد نسبت به اونهایی که در دار تکلیف هستند در دنیا، هم جنبه نیابی دارد نسبت به پیامبر که در دار تکلیف نیست. این از مجموع همه تعاریف این مطلب استفاده میشه. این عبارت هم مقصود این هست. معلوم شد یانوز؟ بله. آره. از کی؟ و امام در دار آفرین. خود امام نیابیست یا نیابی نیست؟ نسبت به فرمانده اصالیه. نسبت به پیغمبر چطور؟ نیابیه. پس امامت امام هم اصالیست نسبت به بقیه که زیر مجموع او هستن، هم نیابیست نسبت به پیغمبر. دو جنبه دار. امن لا به نیابت امن هو فی دار تکلیف، نیابت از کسی قید داره، نیابت از کسی که در دار تکلیف هست نیست. مفهومش چیه؟ نیابت است از کسی که در دار تکلیف نیست، یعنی پیغمبر. کما که در تعاریف دیگر گفته به نیابت دل خلافه. سه تا نکته، این معنی خاصیه، این معنا اصطلاحیست، معنی اصطلاحی خاصیست که وقتی گفته می شود امامت بدون هیچ قیدی، شرط خصوصیتی، نزد علمای اسلامی، متکلمین اسلامی، اهم از شیعی و غیر شیعی، این معنا تبادل به ذهن می کنه و مقصوده. اون معنا که می فرمایید نه اینکه کاربرد نداره و اطلاق امام و امامت در اون معنا ناصحیح هست، نه خیر، اونم کاربرد داره، اما اون یه قرینه میخواد. اونی که اندل اطلاق یتبادر الی الذهن در عرف متشرعه و علما، به خصوص علمایی که بحث میکنن در این زمینا، این مراد هست. این را بنده الله برای اینکه خیال حضرت عالی هم از این بابت این مقدار جمع بشه، در مقدمه آوردم همین مطلب را. صفحه 15 را اگر لطفین، مقدمه کتاب مقدمه ای داره، مقدمه هم خودش نکاتی داره، مقدمه هم نکاتی داره، حالا دیگه ما نخوندیم و بزن گذشتیم، من خودتون کنشکاف باشید، یعنی بخره به جهات دیگر بحث هم رجوع بفرمایید. اونجا گفتیم که امامت و پیشوایی در معنای گسترده آن یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی بشر است. این یک معنی از امامت است. که حالا جنبه دینی داشته باشه و مسائل معنوی این حالا مطرح نیست، یک ضرورت اجتماعی، این خیلی معناش وسیعه، این از عرف دینداران فراتر است، از عرف مسلمین فراتر است. امامت به معنای یک بحث اجتماعی، بحث جامعه شناختی به اصطلاح، رهبری اجتماعی. خب از اونجا میام پایین‌تر، نمیخوام دیگه عبارات رو بکنم. این پاراگراف اول، امامت به معنای عام کلمه است، به عنوان یک مسئله عقلی عقلائی بشری، ضرورت زندگی اجتماعی. میام پایین‌تر، اگر از منظر دین به ویژه دین وحیانی به مسئله امامت بنگریم، تاریخ امامت و رهبری را با تاریخ بشر برابر می‌یابیم، زیرا پیامبری نخستین جلوه امامت و رهبری دینی در حیات بشری است. ببینید این امامت است که آیه عباسی می‌فرمایند معنای عامه در عرف مسلمین دینداران، یعنی پیامبران امامان بشر بودند، پیامبران الهی هم بودند. بله که تاریخ آن همزاد با تاریخ بشر است، در نخستین دوره الی آخر الامر. باز عبارت چی نمیخوام بقیهشو بخوانم، این هم یک معنی، این شد حالا مثلا اون بگیم اعم، معنی اعم، معنی اولی، فراتر از نگاه دینی رهبری در نظام اجتماعی، پیشوایی در نظام اجتماعی، میخواد دیندار باشه میخواد دیندار نباشه، یک درجه محدودتر میشه دیگه، معنای عام امامت که با نبوت همراهه و همزاده، توجه فرمایید. حالا یه درجه میام پایین‌تر میشود چی؟ میشود معنای خاص، معنی خاص امامت. اون کدام باشه؟ صفحه 16، امامت معنای خاصی نیز دارد، با آن عبارت است از رهبری جامعه بشری به عنوان جانشینی پیامبر الهی. این معنی امامته، یعنی جانشین نبی. اگر بخوایم بگوییم اخص، حالا اعم و عام، خاص و اخص، از اینم بیایم محدودتر بشود چی میشه اون وقت؟ امامت یعنی جانشینی پیامبر اسلام. این چه چهار تا کاربرد برای، چهار تا اطلاق برای مسئله امامت و امام. بشری خیلی وسیع، حتی از حوزه دین و دینداری فراتره، در حوزه دین که با نبوت همزاد همراهه، خاص که جانشینان انبیا میشه، راجع میفهم برای هر پیغمبر جانشین داشته میشه، امامت به این معنا، اخصش اون امامت که حالا ما داریم روش بحث میکنیم. این توی مباحث بین شیعه و سنی در مباحث کلامی وقتی میگن این مراده دیگه، اون محل بحث نیست. میخواد خب نکته ای اگر نیست بیام سراغ این دو سه تا نکته تکمیلی. از تعریف های متکلمان اسلامی به دست آمد که امامت از دیدگاه آنان هم امور دنیوی را شامل می شود و هم امور دینی را. به عبارت دیگر از جنبه قائی امامت اسلامی سبقه سکولاریستی ندارد. از جنبه قائی یعنی ضمن هدف، به گونه ای که امور معنوی و دینی خارج از حوزه امامت و رهبری اسلامی باشد. امامت فقط در برقراری عدالت، امنیت و تحقق بخشیدن به نیازهای معیشتی مردم خلاصه شود، بلکه حفظ اجرای دین و ارزش‌های دینی نیز از اهداف امامت باشد. لا فرق بین شیعی و سنی در این مورد. اهل سنت هم اینو قبول دارن و بعدم تو فلسفه امامت هم میاد. راجب فهمیدید؟ از جهت غایت عرض میکنم، این را یک بحث جهت شده، جهت غایت، هدف امامت، آیا اهل سنت امامت را با نگاه سکولاریستی مثل یک امر بشری صرف میدونن از منظر غایت، از منظر غایت اونطوری که در دنیای جدید مطرحه، حکومت را، دولت را از این زاویه اونا مطالعه میکنن، کار به کار ارزش ها و معنویت دین و اینا ندارن، هیچ مسئولیتی برای حکومت اینجا تعریف نمی کنن دیگه، سکولاری همینه دیگه، سکولاره، عرفیه، بشری محضه. بعضی ها آخر چنین تصوراتی دارن، شاید بعضی از اهل سنت هم خودشون گاهی وقتا خیال میکنن اینجوریه مثلا، یا بعضی از روشنفکرها خیال میکنن اینجوریه که آقا اهل سنت مسئله امامت را یک امر ناسوتی بشری محض کردند. ما میگیم یعنی چه؟ مراد چیه که اهل سنت امامت را اینطوری میبینن؟ از منظر غایت میفرمایید یا از منظر منشأ و سرچشمه؟ میشه باید روشن بشه خب که این نسبتی که ما میدهیم این درسته یا نه. اگر از جهت غایت باشه این حرف درست نیست. اونها برای امام صرفاً مسئولیت‌های دنیوی تعریف نمی‌کنند. و تعاریف هم بود که فی دین و دنیا. دیدید دیگه در تعاریف هم فی امور دین و دنیا. حالا اگر بعضی ها نداشتن دنیا را نداشتن، دین را همه داشتن. امور دین. اینطوری بود دیگه قضیه. امامت اینطوری یعنی اون جنبه دین را حتما خیلی پررنگ دیدند. اگر به لحاظ مسئولیت و غایت و وظیفه هست، اهل سنت هم مثل ما معتقدن. البته این پاراگرافی که الان میخوایم بخونیم فرق ما را با اونا مشخص میکنه در همین بحث غایت از امامت. در مورد رسالت دینی امامت میان شیعه و اهل سنت این تفاوت وجود دارد. این تفاوت که اهل سنت فقط مسئولیت حفظ دین در مقابل دشمنان و فتنه انگیزان و نیز اجرای احکام اسلامی را به عهده امام می‌دانند، یعنی وظیفه اجرایی و عملی دینی براش قائلند. اگر کسانی خواستن دین را از بین ببرند، قرآن را مثلا فصل از بین ببرند، اسلام مسلمین را تضعیف بکنند، اون موظف دفاع بکنه. ولی شیعه علاوه بر این، بر این مسئولیت عملی اجرایی، مسئولیت تفسیر و تبیین درست کتاب و سنت را در وظایف امام می‌داند. بدین جهت اسمت را از شرایط لازم امامت می‌داند. پس این یک وظیفه ای است که شیعه در این قسمت علاوه بر حفظ عملی، حفظ به لحاظ تئوریک و نظری را هم قائله. اما نه اینکه الان بگیم اونا اصلا میگن کار دین هر چه شد شد، ما چیکار داریم؟ علما و دین. که همه امام هیچ مسئولیتی نداشته باشه، اینا نمیگن. در قسمت حفظ، حفظ عملی، اونا هم قائلن به این که مسئولیت داره. این به لحاظ غایت. از اونا نگاهشون نگاه سکولاریستی نیست. امامت سبقه دینی داره، به لحاظ غایت مسئولیت دینی داره. حالا به لحاظ منشأ هم الان عرض میکنم. چه کسی را؟ اون دیگه بحث شرایطه. اون حالا تبیین درست نظام هم قید کردیم. گفتیم که تفسیر و تبیین درست یعنی معیار باشه، همه موظف باشن آرائشون را با رأی او و تفسیر او بسنجند. اونا اینو قائل نیست. نهایتا مجتهدان بدانن میگن مثل بقیه است. نه اصلا مشرعی هم در کار نیست. فهمش فهم معیار باشه، قائل به این نیستن. ما قائلیم که فهم امام فهم چیه؟ معیاره. مشرع هم نمیدونیم امام را. تشریع مال پیغمبر، تازه پیغمبر هم نیست، مال خداست. فقط رأیش معیار هم. یعنی هرچی که او میگه درست میگه. هرچی بیان بکنه. تأویلن، تفسیرن، تنزیلن، هرچی بیان بکنه درسته. این را ما قائلیم. نه اهل سنت دیگه برای امام این وقت قائل نیستن. یعنی یک اشتباهاتیست که اونا میکنن. یعنی پارادوکس هاییست که اینا باید جواب اینا را بدن. نه همینایی که سوال برای ماها، چون نهایتاً آقایان طبق مبانیشان اون چی میتونن بگن چیه؟ مصلحت اندیشی امام در یک مقطع است. همین مقدار بیشتر میتونن بگن طبق مبانیشون. حکم که عوض نشده، اون اصلا در مقامی نیست که حکم واقعی را برای مردم بگه یا چه هست. امام میکنه تعریف کنه، مصلحت اندیشی میتونه بکنه طبق مبانیشون. خب مصلحت اندیشی او مربوط به زمان خودشه. مثلا اگر متعه را فرض کنیم، ازدواج موقت را عمر مثلا معنی کرد، نهایتا این هست که بگرد مصلحت دید که اینا جلوشو بگیره. خیلی خوب، اما دیگه چرا این مصلحتی که آقای عمر تشخیص داد این باید الی یوم القیامه باشه؟ چرا ابو حنیفه و مالک و اینا باید تابع او باشن مثلا. چه به چه دلیل؟ در حالی که صحابی دیگر یا امیرالمؤمنین در زمان بعد از او این مطلب را مثلا نمیگفتن این مطلب مصلحته. اینا حرفایی است که اونا باید جواب بدن. اینا اینا خارج از مبناشونه. مبناشون این نیست که امام را یعنی حاکم را که اونان که من امام یا خلیفه را این قدر براش قائل نیستن. پس خلاصه شیعه و سنی یعنی اهل سنت شیعه در یه چیز با هم شریکن که امام موظف است دین را حفظ بکنه. الان هم بالاخره اهل سنت هم دیدگاه را دارن، وظیفه است. حاکم هر کسی که هست این وظیفه را داره که دین را حفظ بکنه. اما در مسائل تئوریک و تفسیر دین و امثال اینا حالات مجتهد هم بعضی میگن نبود نبود، اختلاف نظره که مجتهد باشه یا نباشه، در حال رأیش معیار نیست. این حد فرمان این به لحاظ قایت. حالا میگم سراغ منشه، سرچشمه، ریشه. این بیشتر محل چیز هست به سبب دقته، نیاز به دقت داره. بعضی ها میگوین که خب اهل سنت امامت را یک مسئله بشری کردند. یعنی چه بشری کردند؟ یعنی با انتخاب دیگه، با انتخاب اهل حل و عقد، نخبگان مثلا، حالا به تعبیرات امروزی اهل حل و عقد، امام را که تعیین میکنه اهل حل و عقد مردم. شیعه میگوید چی؟ امام را خدا و پیغمبر تعیین میکنند. پس امامت از منظر شیعه قدسی است، الهی است. اما از منظر اهل سنت به لحاظ منشأ بشری است، از سکولاریستی شد. چون در نظام سکولار مشروعیت مردمی است، ریشه مردمی دارد. مشروعیت خواستگاهش رأی مردمه، لذا مشروعیت و مقبولیت یکیه اونجا. اما در نگاه شیعه مشروعیت الهی است، مقبولیت مردمی است. آیا این حرف درسته؟ آیا اهل سنت نگاهشون به امامت همینیه که گفته می شود یا نه؟ اونها هم سرچشمه و خواستگاه امامت را قدسی می دانن. شیوه شون با ما فرق می کنه، شیوه فرق می کنه و ما هم اون شیوه را رد می کنه. دعوای ما با اونا نه در این است که اونها میگوین بشریست، ما میگیم الهیست از در منشأ. نه خیر، اونها هم میگن الهیست، ما هم میگیم الهیست. دعوا و نزاع سر چیه؟ در این روش و شیعه طریقه. اون راه را اون میدانه، ما راه را یه چیز دیگه میدانیم. او رأی مردم را براش اصالت قائل نیست، حل حل و عقد را اماره میداند، طریق میداند، کاشف میدانه. لازم فرمایید نه اینکه مشروعیت بخش بداند. ببینید حالا چقدر دقت بکنید شما چجوری میشه وقتی توجه نشود میگن آقا اینها مبنای امامت اهل سنت همین است که الان میگن سکولاریست است. یعنی مردم است؟ نه، اینجور نیست. طریقشان بیعت است، طریقه. اتفاقا ما یه بحثی داریم حالا آینده از مباحث عام امامت دیگه، طریق و تعیین الامام، این راهه. اون راهش را میگوید بیعت، ما میگیم نص. ما راهش را میگیم، ما نص میخواییم، اون میگه نه بیعته. خونیم حضرت عالی بیعت را موضوعیت براش قائلید یا طریقیت قائلید؟ اگه بگوید موضوعیت قائلم، یعنی مشروعیت رهبری این آقا به همین رأی است که داد، این آقا که رأی داد مشروع کرد، این منشأ مشروعیته. این میشه همه حرف امروز دنیای غرب و دنیای سکولار. اما اگر بگن نه این طریقه، نه من طریق میدانم، اجماع را من مثلا طریق میدانم، قیاس را طریق میدانم، حالا این طریق هست یا نیست بحث آخر است. ما میگیم طریق نیست. اون میگن نه، قیاس هم طریق است برای کشف حکم خدا، اجماع طریق است برای چه؟ برای کشف اراده خدا، حکم خدا، رضای خدا، رضای شارع. اجماع ها طریقه. اینجا هم میگوید این انتخاب یا این بیعت، امدد یدک ابایعک، این امدد یدک ابایعک، این بیعت میشه طریق. چند نه، از نظر او شارع مقدس این راه را پیش روی مردم گذاشته که از این راه استفاده کنند تا رضای شارع را پیدا کنند. میشه طریق. خب حالا ما با دلیل باید بیاییم بر این وقت در دیگه. حالا ادعا شد تصویر کردیم فعلا. اگر کسی آمد گفت ما بیعت را طریق میدانیم، دیگه ما حق نداریم بگوییم اهل سنت امامت را منشأش را بشری کردن. نه، اونم میگه منشأش الهیه. منطقه از کجا به اون منشأ الهی میرسیم؟ میگه از این بیعت الناس. تو باید دلیل بیاوریم. دلیل داریم یا نه؟ بله. صفحه 30 را بیارید. صفحه 30 کتاب را بیارید. یه ورق بیارید عقب. صفحه 30 بیارید. در هر صورت اینا معتقد نیستن. اون معتزله بعضی هاشون معتقده به تصویبن. اشاعره مصوبه نیستن، مخطئن. حالا اگر کسی هم مصوبه شد اون فرمایش شما میشه. در هر صورت بازم مطلب را الهی میکنه. من عرضم اینه که اهل سنت نگاهشون به امامت اینی که میگن نیست، بهشون نسبت میدن. بیعت را طریق میدانن، نه اینکه منشأ مشروعیت بدانن. حالا عبارت را میخوام اینجا روشن بکنیم. صفحه 30 را ملاحظه کنید. تفتازانی، به کتاب ملاحظه کنید، به من دیگه نگاه نکنید، به کتاب نگاه کنید. تفتازانی سپس این اشکال را بر تعریف خود وارد کرده است. آخه نگفت الامامت و رئاست عامه فی امر دین و دون خلافت عن النبی؟ حالا به خودش اشکال میگیره، خودش به خودش اشکال میکنه که جانشینی پیامبر در مورد کسی تحقق میابد که پیامبر او را جانشین خود قرار داده باشد، کسی را که از طریق بیعت به امامت برگزیده شده از شامل نمی شود. این خلیفه، این وکیل الناسه، منتخب الناسه. کجا خلیفه پیغمبره؟ آنگاه در پاسخ گفته است در فرض قبول اصل پیشین که صدق عنوان خلیفه در گروه آن است که پیامبر فردی را به جانشینی باید باشه، به جانشینی خود برگزیده باشد، استخلاف دو گونه است. استخلاف ها، استخلاف دو گونه است، یعنی استخلاف النبی به پیغمبر. لو سلم فل استخلاف اعم من ان یکون بوسط او بدونه. پیغمبر کسی را خلیفه خود کنه بی واسطه یا با واسطه. بی واسطه اش همین که خودش نصب کنه، با واسطه اش اینه که مردم مسلمون ها از طرف پیغمبر این کار بکنم. این عبارت تفتازانی. میان در کلام ارشد که آقای جرجانی، مواقف صاحب مواقف، سید شریف گرگانی نیز در پاسخ این اشکال که امامت نیابت از خدا و پیامبر است و با بیعت مردم عنوان مزبور اثبات نمی شود، گفته است بیعت از نظر ما مثبت امامت نیست. مثبت یعنی موضوعیت نداره، بلکه علامت و طریق آن است. علامت و طریق آن است، همان گونه که قیاس و اجماع دلایل احکام شرعی میباشند. طریقیت داره دیگه، مرآت کاشفه. پس ما اگر نزاعی با اهل سنت داریم که داریم، در چیست؟ در همین طریقه است. میخوام ببینیم آیا واقعا بیعت طریق قرار داده شده یا قرار داده نشده. اگر اون وقت این طریق را شارع قرار نداده، این طریقه مشروعیت نداره. طریق این بیعته. اگر مشروعیت نداره پس کاشفیت هم چی؟ نداره دیگه. اگر کاشفیت نداره نتیجه چی میشه؟ اون کسی که از راه بیعت در رأس رهبری مردم قرار میگیره قصب کرده، میشه قاصد، خودش نامشروعه. این نزاع ماست دیگه، برمیگرده به طریق. اصلا مد نظرتون باشه، دقیق باشیم در این مباحث حتی الامکان، با دقت، همطورا کلی حرف نزنیم، نقران اهل سنت در غایت و هدف از امامت مسئولیت دینی قائلن. در باب منشأ هم میگن منشأ الهی داره. میگیم این منشأ الهی رو از کجا به دست میآورید؟ ما نص را میگیم، آیه و حدیث را میگیم، نص. شما چی میگید؟ میگن نه ما نصر و نصر را نمیگیم، ما بیعت را میگیم. اون وقت ما باید بپرسیم که این بیعت از کجا، پیغمبر کجا گفته که بیعت اگر کردید من حاضرم، من راضیم، باید یه دلیل داشته باشه. خب دیگه اینا انشاءالله تو اون بحث فریق اونجا باید بررسی کنیم فریق رو. اینجا بنابراین این نکته مد نظرتون باشه که اشتباه نشه. حالا بنا نیست که ما وقتی با اهل سنت اختلاف داریم دیگه هر چیزی بهشون نسبت بدیم، که هر چی درست است میگیم آقا درست است، درست نیست میگیم درست نیست. لازم فهمیدین خوبه آدم باید منصف باشه، محققانه با مخالف خودش منصفانه حرف بزنه، البته کلی حرف نزنه. خب بعضیا عادت دارن به اینکه طرف رو میخوان له کنن به هر اسیلی که میشه، به هر این درست نیست. با رحمت صد بارا شدیم گفتم خدمت شهید بهشتی، اون جرایانی که بنی صدر ملعون خزله الله تعالی که خزله فی الدنیا ان شاء الله فی الاخره ایزن کدا، این آدم که دعواها بحثا درست کرد اون وقت امام رضوان الله اومد ناچار شد به اصطلاح برای اینکه این کشور داشت جنگ بود، این خبیث هم وسیله شیاطین شده بود این بحث بود نزاع حرفا. ببین چشمش رو دیدی دیگه تلویزیون نشون 4 دی اسفندش را خدا لعنت کنه دیدی چیکار کرد. بله دیگه امام ناچار شد که فرمود دیگه سخنرانی نکنن اصلا آقا، سخنرانی دیگه نکنن، دیگه ممنوع از سخنرانی را. آقای شهید بهشتی دیگر بزرگان تو این جبهه دیگه صحبت نمی کردن، سخنرانی نمی کردن دیگه، چون برای خاطر اینکه خدا نکرده خدشه‌ای به کشور و وحدت ایجاد نشه. خب نمی شدم که مطالب رو مردم نگفت، که هم باید سخنرانی نکرد هم بایستی مطالب رو یه سوری مردم گفت و مردم بس بدانن، منطقه بدون سخنرانی که پیامدهای اون چنانی نداشته باشه، علما هم راش بلده. در فیضی آمدن قبل از تعطیلات تابستان بود به نظرم، تعطیلات بود دارم تابستان بود، یک جلسات پرسش و پاسخ و بحث اینجوری گذاشتم، نه سخنرانی، بحثای پرسش پاسخ و اینا گذاشتم و علما دعوت کردن از جمله شهید بهشتی و سخنران بحث مالیشون هم نصف ایزی روز بنده بود. خیلی صحبت کرد، خیلی صحبت های خوب واقعا از همش تو ذهنم هست، خیلی جالب پرسش و پاسخ و این چیزا بود. بعدش یک نصیحتی کرد، اون نصیحت خیلی مهم بود واقعا. فهمون من به همه آیان طلاب و زلانا نصیحت میکنم که حالا که میرید در روستاها و شهرها جاهای مختلف میخواهید نسبت به دیگران قضاوتی بکنید، نقدی بکنید، منصفانه باشه، همون مقداری که هست را بکوید، هیچی از خودتون زیاد نکنید، هر مقداری که هست و علم دارید همون را بر مردم بگید، مردم آگاه باشه. اما یک کلمه دیگه بیشتر خودتون نگید. بعد علتش این است که اگر زیادتر بگویید، خلاف واقع بگویید، مردم اعتمادشون لااقل اثر دنیاویش اینه، اعتمادشون از شما چی میشه؟ سلب میشه، دیگه اون حرفای درست شما رو هم جدی نمیگیرن. اما اگر نه واقعی گفتید اعتماد میکنن. شاید ها جناب آقای مجتبی زاده، شاید یکی از جهادی که همین دوستانی که ما میرسیم باشون بحث میکردیم بلوچستان، یه اعتمادی بنده پیدا کرده بودن، اعتمادی نسبتا بالایی ها، خیلی بالایی، که دیگه واقعا جایی وقتی میگفتن که هرچی فلانی بگه ما قبول داریم اینقدر. خب چند بار تجربه کردن این را، دیدن که من وقتی که دارم صحبت میکنم اولا با احترام صحبت میکنم، با ادب صحبت میکنم، دعایی نداره آدم اسم ابروزه که مخواد ببره، ولی با اهانت و با چی نگه، بله با احترام میگه، بعدم مطالب رو واقعی میگه، اون که هست اعتماد اینا جلب شد به بنده، که دیگه این اواخر این عبدالحمید رو دارو دسته شیطنت کردن، دیدن این اعتماد داره کار دست اینا میده، با شیطنت دروغ گفتن، با یه دروغ جبر رو علیه من درست کردن، همین عبدالحمید رو دارو دستش، و دروغ گفتن، دروغ بیان گفتن، دروغ فاش ما هم نمیشن، خب گفتن دیگه یه چیزی گفتن و ذهنها رو خراب کردن مثل بنده، شیطنت کردن، که گفتن بله اینی که در آقای ربانی میخوانه، چون من میخواندم این مصوبه را، گفتن که این گفت که بله، گفتن که اینا دست بردن تو این، این اون نیست که تو جلسه صحبت شده، دروغ بود ها. ما وقتی میخواست بیدن مصوبه چیز بکنیم، تصحیح بکنیم، چقدر با آرامش، با نهایت سعی سر صحبت گفتگو، آه هستی شما میگید کجاش میگید اشکال داره بفرمایید تا ما درست کنیم، ما خیلی با سماحت، ولی الان گفتن آقا این مثلا مزاق اینا نمیخورد به باند عبدالحمید، خیلی ناراحت شدن اینا، آمدن گفتن که بله این مطلب این نبوده، که البته خوشبختانه یکی از همون افراد خودشون همونجا دفاع کرد البته منم گفتم خب آقا باید تشریف میوردید در جلسه میبودید، روز آخر آمدید اینجا نشستید، حالا من اعتراض میکنم چه وایدی در آقا سه روز باش بحث میکردید شما کجا بودید؟ اونم یکی از خودشون اشکال کرد که خب آقای عبدالحمید یا دیگری اگر حرف داره باید میامد چکار میکرد در جلسه حضور پیدا میکردم جلسه بودشون باید مسئول اینه که اعتماد خیلی چیز مهمی است. ما در باری اهل سنت این واقع را میگیم نه در اینجا در امامت با ما همراه هم طریقشون فرق میکنه اونو بحث میکنیم انشاءالله تعالی بجا. پس اینم راجع به این نقطه مد نظرتون باشه که من گاهی از زبان بعضی از بزرگان حوزه شنیدم این مطلب را که عرض میکنم که مثلا وقتی میخوام میگم که اهل سنت امامت را سکولاریستی کردن، نه اینجور نیست. اگر معنی سکولاریسم را درست تفسیر بکنیم که منشأش را بگیم نکردن، فایدش هم بگیم نکردن، بله رسالت امامت را محدود کردن به اجراییات، این هست. در حفظ دین فقط در عمل مخصوص کردن، بحث فکر و اندیشه و تئوری و معرفت نه، اونو گذاشتنش کنار. اینا قبول داریم، الان یادآوری کردم یه راجع به این نکته. خب از این گذشتیم. نکته بعدی، خب این دوتا رو گفتیم دیگه، در واقع دوتا رو گفتیم، منشأ مشروعیت هم که اون شماره دو بود گفتیم، میرسیم به بحث سوم. حالا صفحه 34 حاصل آن که این کلمه حاصل آن تست جمله رو بخونیم. حاصل آن که امامت اسلامی نه از نظر خواستگاه مشروعیت و نه از نظر اغراض و وظایف امامت به دیدگاه های سکولاریستی ربطی ندارد و در اصل این مسئله میان شیعه و اهل سنت اختلافی وجود ندارد، اگرچه در جزئیات و تفاصیل آن اختلاف نظرهایی دیده می شود. این هم راجع به این بحث. یک مطلب دیگه را هم یا به اصطلاح شفاف سازی، یعنی بعضی ابهامات را خیلی مفاهیم روشن بشه که در السنه و اینا گاهی گفته می شود. خدا رحمت کند مرحوم علامه عسکری، این اصلا اصطلاح ایشون بود، مثلا میگفت مکتب اهل بیت، نمیدونم مکتب خلفا، یعنی اصلا کعنه خلافت مال اوناست، امامت مال ماست. نحن نقول بالامامه و هم یقولون بالخلافه، یعنی گویی که خلافت در زبان شرع و در اصطلاح شرع یه معنی داره، امامت در اصطلاح شرع یک معنی داره، ما شیعه ها امامتی هستیم، اونا خلافتی هستن. یعنی فرام خود تو ذهن خیلی هست، میگن اونا میگن ما که خلافت نمیگیم، ما میگیم امامت. مثل امیر امام هست نه خلیفه، ابوبکر خلیفه هست نه امام. چی تو ذهن چی مردم هست ها؟ آیا این درسته یا نه؟ این مطلب را ما بیان کال بچه کافی بکنیم، درست بررسی کنیم ببینیم از ذهن منشه درست یا نه. این به یک معنا درست نیست و به یک اعتبار البته درست است. به یک اعتبار درست نیست. به چه اعتبار درست نیست؟ به اعتبار و به جهت منابع قرآنی و روایی و کلامی، فراس اسلامی. نه ما تفکیک مرزبندی نداریم، مرزبندی اینجوری نداریم که یه خطی به نام خلافت یه خطی به نام امامت از هم جدا ترسیم شده باشه و تعریف شده باشه. ما نمیشیم چیز بریم سراغ آیات و روایات امامت در بیاریم نقطه مقابل خلافت، دوباره بریم خلافت در بیاریم نقطه مقابل امامت. در منابع اولیه نداریم، در منابع ثانویه یعنی منابع علمای اسلامی این نام این مرزبندی نیست. مثلا شیعه ها وقتی درباره امامت بحث میکنن متکلمین کلمه امامت بگن، اهل سنت کلمه خلافت بگن، نه لفظ امامت و خلافت در بین این آیان هر دو متداوله. برای همین مسئله از این زاویه این تفکیک درست نیست. اما به لحاظ واقعیت عینی تاریخی، لحاظ تاریخی ها طوری شد که خورده خورده همجور رفته رفته امامت تابلو شد برای یه آرمان و ایده و روش و خلافت تابلو شد برای یه شیوه و روش و نگاه و منظر. این بله به لحاظ تاریخی درسته، به لحاظ واقعیت خارجی طور شد. این کسانی که خلاف شرع میکردن مخصوصا دیگه در دوران معاویه و بعد از معاویه و بنی امیه هر جور کاری میکردن، هم در رابطه با خدا گناه میکردن، هم در رابطه با مردم ظلم میکردن، هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی کردن واقعا. این آدم ها اینجوری بودن، خودشون گفتن خلیفت آن نبی، خلیفه آ خلیفه گفته، حکم خلیفه هم که واجب المطاع هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ولی یه امر از خلیفت الرسول است. این چیز دیگه در مقابل سکوت میکردن، همه حکم خلیفه هست. حتی امام حسین سلام الله علیه را که دیگه ببینید اون شخصیت بزرگ برجسته، به عنوان خروج علیه خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، خونش را مباح کردن. این چه تابلو شیعه دید که اینها زیر لوای خلافت و خلیفت النبی، خلیفت النبی راه میکنن، تباهی میکنن، ظلم میکنن، تعدی میکنن. این لفظ رفته رفته از ادبیات شیعه جدا شد، در عمل ها، در واقعیت خارجی، از ادبیات و گفتمان شیعی خارج شد، امامت تابلو شد. این به لحاظ واقعی تاریخی میتوانیم تفکیک بکنیم که بگوییم به قول مرحوم علامه عسکری، مکتب الخلفا و مکتب اهل البیت. ایشون مکتب الخلفا هستن، یکی این خط بندی، صف بندی، جبهه بندی تاریخی. اما به لحاظ منابع البته همونطور که عرض کردم، نه. اصلا اولین حدیث که برای امیرالمومنین ما داریم درباره امامتش چیه؟ اولین حدیث، قدیمی ترین، سابقه دارترین حدیث برای امامت حضرت که اهل سنت هم نقل کردن، آفرین، در مناسبت آیه شریفه انذار، انذر عشیرته و انذر عشیرتک الاقربین، که اونجا حضرت فرمود که ایکم یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی وصی من بعدی. خلیفت، یعنی لفظ خلیفت ما در اولین سند امامت امیرالمؤمنین لفظ خلیفتی آمده. بعدم که در روایات ائمه طائفه، مثلا روایت معروف امام رضا سلام الله علیه را بعدا ملاحظه کنید، در کافی هست، خیلی روایت مفصلی است، باب النادر فی صفات الامام، یک دو سه صفحه است، حدیث خیلی مفصلی است. اونجا می‌بینید هم کلمه امام آمده، کلمه خلیفه آمده، خلفاء الله آمده، خلفاء الرسول آمده، همه هست. منابع رو عرض می‌کنم، کتابای کلامی هم همین جوره. پس بنابراین این نکته هم مد نظر شریف دوستان باشه، خلط بین این دو حیثیت این بحث هم نشود. این هم تمام دیگه، حالا از این فصل ما گذشتیم. اما فصل دوم بناشد که آیون دیگه فصل دوم را مطالعه کنید که جایگاه امامت در تفکر اسلام. ببینم جناب علامه داراوی چی می‌فرمایند. این نیابه است دیگه، امام اهل المدینه، امام الناس فی المدینه، فی غیبت النبی نیابتن، نیابتن انده. بله دیگه، این میشود مثل مالک اشتر امیر المومنین، نسبتش این میشود. این امام بالاصل نیست، امام بالاصل در اون زمان پیغمبر است. هو الامام بالاصل فی الرأس و بالاصل و علیون امامون دل نیابه، اما من حبتی دارد تکنه. پیامبر از دنیا رفت، رحلت فرمود، به ملأ اعلا عروج فرمود. خب همون علی ابن ابی طالبی که کانه امام الناس نیابتن عن النبی فی دارد تکلیف، که اون وقت اصالی نبود، امامتش میشه چی؟ میشه اصالی. بازم نیابتی اصلا منطقا نیابتن اما من هو لیستی داره تکلیف دیگه، اون وقت جنبی اصالی خودش دیگه در رأس اون وقت، بقیه به اون مربوط میشن، متصل میشن. از کردیم که این بحث جایگاه امامت را بیشتر گزارشه، البته بحثای خوبیست، این که خدای نکرده ما یه وقت بحثا را نمیخونیم، بیانگر این نیست که حالا مسئله اهمیت نداره، منطقه خب گاهی مطلب ایست که حالا با مطالعه نکته ای نداره که اون نکته نیاز به بررسی های خاصی داشته باشه. این جهت بلا مطالب خوب، مفید، قابل استفاده، کاربردیست. حالا اگر مطالعه فرمودید خب چه بهتر، اگر هم مطالعه نفرمودید و کتاب نبوده یا فرصت نشده، خب این را بعدا ملاحظه کنید، هم از نظر قرآن کریم، هم از نظر روایات. مثل جناب آقای فاضل داراوی که الان این نکات رو میگن، من خیلی خوشم میاد و تحسین میکنم، همینطوری باشید. این سبک ایشون الان سبک قشنگیه، تحسین داره، مطالعه کرده، نکته‌ای به ذهنش اومده، این نکته را نگه داشته یا یاد داشت کرده یا همینطور هم تو کلاس مطرح میکنه. اینطوری خیلی خوبه ها. این رویه را بستش بدن آقایان دوستان جناب آقای توکل این کار بکنن، جناب آقای هاشمی این کار بکنن، بقیه آقای نصیری این کار بکنن، ناصری یا نصیری آقای نصیری این کار بکنن، اشرف احمد آقای عباسی این کار بکنن، همینطور سایر بزرگواران بی احمدی و دیگران. این روش را یه روش قشنگیه، شرط هم میکنیم نیازی نیست ما را همین مباحث را بخوانیم، متن فارسی و روشن است. بله بله بله، چه اشکالی آخر داره؟ خب ما میخواد رسمی نبود دیگه، یک حالت رسمی داشته باشه. به اون کیفیت کجا شده بود؟ اصلا نشده بود، به اون خصوصیت واقعا انجام نشده بود. در قضیه حجت الوداع بود که این کار شد دیگه، آیه هم مربوط به حجت الوداع هست دیگه. نه ببینید، این اصلا توفیلیه، این اصلا مسئله ابلاغ نبوته. کجاش رسمیه؟ اولا شاوندان پیغمبر، هنوز اصلا نبوت پیغمبر هنوز عمومی نشده، این مشخصه که این مسئله. لذا بعضی وقتا اصلا اشکال میکنن به همین استدلال ها، میگن آقای حالا محدود بوده به اون جمع خیشاوندان پیغمبر و این چه ربطی به عموم مسلمین داره و از این شبه های اینجوری کن، وقت ما باید تنقیح منات و با این جهت که خصوصیتی نداره و اینا تعمیم بدهیم. و حقیقتا در طول تاریخ این 22 سال نبوت پیامبر قبل از مدینه که حالا خیلی اصلا این بحث ها مفتش نبود، بعد از مدینه اون چه که در حجت الوداع انجام شد نشد. یه قضیه واقعا منحصر به فرد و عجیبم بود. حالا دیگه اجازه بفرمایید تا انشاءالله تعالی به مباحث نصوص که برسیم فراغت و مجال زیاد داریم که جوانب قضیه رو ببینیم. توجه میکنید چون الان جای بحثش نیست، ولی این نکته که میفرمایید خیلی مهم بود. فعل پیغمبره، اونم در یک ملای عام و رسمی. حالا پس اذن بفرمایید دیگه حواشی و جوانب قضیه رو به جای خودش به امید خدا میرسیم چون اینا جای خودش. خب از این قسمت میدونیم جایگاه در روایات نبوی هست، از اهل بیت روایات اهل بیت علیهم السلام هست، از نظر تاریخی هست. یه چنین بحثایی داریم دیگه در باره منزلت و جایگاه امامت که حالا از این میگذاریم عرض کردم. میرسیم به وجوب امامت، بحث فصل سومه که بحث وجوب امامت. درباره وجوب امامت یک بحث اجمالی کلی هست، میتوانیم این رو ما ترسیم بکنیم، بعد بقیه جزئیاتش هم اگر لازم شد در کتاب ببینیم. بحث وجوب امامت، ضرورت امامت یا وجوب امامت. خب اینجا ابتداعا میشود دو تا دیدگاه را تصویر کرد. یک دیدگاه این که بگوییم امامت واجب است در هر شرایطی، یعنی وجوبش وجوب مطلق است و هیچ گونه قیدی نداره. این یک تصویر، یک فرض. فرض دوم این که بگوییم امامت واجب است در شرایط خاص، وجوبش را قبول بکنیم اما وجوب مشروط به شرایط خاص. یه فرض سوم میارتون گفتم دو تا، سه تا در واقع میشه. یکی همی که عدم امامت واجب نیست، امامت در هیچ شرایطی واجب نیست. پس اینجا میشود در واقع وجوب مطلق، وجوب به صورت مطلق. اینجا میشود وجوب به صورت مشروط. اینجا نفی وجوب به صورت به طور مطلق. این تصویر قضیه. آیا اینا قائل داره؟ این تصویرهایی که گفتیم قائل دارد؟ بله قائل داشته. یعنی همین که بگن امامت واجب هست، این اکثریت مسلمانان، این دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق مذاهب اسلام قائل به این مثلا. خب حالا اگر بخوایم مذاهب رو بیان بکنیم، مثلا فرض کنید که مذاهب شیعی یعنی امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، مثلا کیسانیه و اینا که شما خبر خیلی مهم نیست، بعد اشاعره، ماتوریدیه، اکثریت قریب به اتفاق معتزله، اهل الحدیث و حنابله. نه بالاخره اینجوریه دیگه، این قول طرفدار خیلی زیاده، اکثریت به اتفاق. این قول دوم که میگن واجب است در شرایط خاص، دو تا قائل نقل کردن از معتزله، یکی هشام ابن عمرو قال میشود که فوتی، بله ابو بکر اسم و هشام ابن عمرو، ابو بکر اسم معتزلی، هشام ابن عمرو فوتی هم معتزلی، گفتن که این آیان به وجوب امامت به طور مشروط قائل بودن اینها. اگر میخواید همینجا این حرف اینا را ملاحظه کنید، صفحه 52 صفحه 52 معتزله، اکثریت قاطع معتزله امامت را به صورت مطلق واجب میدانند و فقط دو متکلم معتزلی یعنی ابوبکر اسم و هشام ابن عمرو فوتی به وجوب امامت به طور صورت مطلق اعتقاد نداشتن. ابو بکر اصلا گفته است هرگاه عدل و داد در جامعه حکم فرما باشد نیازی به امام نیست. تنه گفته که ما امام را میخوام برای اینکه عدل و داد را اعمال بکنه. حالا اگر مردم خودشون بر عدل و داد زندگی میکنن دیگه امامت کنم شما فسید حاصله. ایشون اینجور گفته. بله. هرگاه اما هرگاه ظلم و جور بر جامعه حاکم باشد امام لازم است. اون آقای هشام ابن عمرو مقابل این شرطش خلاف این قرار داده، به گمان وی هرگاه عدل و انصاف بر جامعه سایه گستر باشد وجود امام لازم است و احکام شرع را اجرا کند. میگه خب مردم گوش به حرف میدن، وظیفه امام این است که احکام شرع را اجرا کنه، اجرا میکنه، اما وقتی مردم گوش به حرف نمیکنن، تمکین نمی کنند، اطاعت نمی کنند، چه فایده ای داره؟ این برعکس نگاه کرده، زیرا در این صورت مردم از او اطاعت خواهند کرد. اما هرگاه ستمکاران بر جامعه حکومت کنند جامعه از امام اطاعت نخواهد کرد و وجود امام در چنین جامعه موجب تعمیق و گسترش اختلاف خواهد شد. اگر بنا باشه بگیم امامت واجبه، درگیری شدت پیدا میکنه. بذار همین ظالما فعلا خوش باشن تا ببینیم بچه میشه. اینم اینجوری اومده قید زده. این عبد شاز زده دیگه، مستنجایی وقتی میخوان دیدگاه اسلام را و مسلمی را بگن دیگه به اینا خیلی اعتنایی میگن این شاز. و اما اونایی که گفتن مطلقا واجب نیست که این قول سوم باشه، آیا این قائل داره یا نه؟ این معمولا برچسبیست که به پیشانی خوارج خورده. خوارج؟ اما حالا آیا همه خوارج یا بعض خوارج؟ اقوال مختلفه. حالا ما اینو باید یک مقدار تحلیل بکنیم این مسئله. اول بنویسیم که این را به خوارج نسبت دادن. این قول منصوب است به خوارج. حالا که این منصوب است به خوارج، به کیا؟ همشون یا بعضیشان؟ صفحه 53 کتاب را اگر دوستان ملاحظه کنید این مطلب آمده. برخی به طور مطلق به خوارج نسبت دادن، چون بحث رو نوشته منصوب دیگه، این عیب نداره که حالا بگویم منصوب است به طور مطلق. این یک عده، یک به صورت مطلق نسبت دادن، نوشته منصوبه دیگه، ننوشتیم خوارج اون وقت با هم قابل جمع نباشه، چون بحث منصوب. مثلا فخر رازی محقق طوسی از عزالدین ایجی اینجوری گفت، بعضی ها این را به فرقه نجدات نسبت دادن. فرقه نجدات، پیروان نجدت ابن عامر، پیرا سعد الدین تفتازانی و فاضل مقدار. بعضی ها گفتن جماعتی از خوارج، نگفتن کی، جماعتی از خوارج نگفتن کی، مثل علامه هلی. بعضی ها به محکمه نسبت دادن. محکمه همون اولین فرقه خوارجان که پیدا شدن در جنگ، یعنی جنگ صفین پیدا شدن، این را شهرستانی گفته، شهرستانی را به اینا نسبت داده. و جوزو ان لا یکون فی العالم امام اصلا، این اقوال را ما داریم در کتاب ها. خب حالا تحقیق مسئله، این محکم حرف گفتن دیگه، لا حکم الا لله را همینا سر دادن، اینش مشخصه. حالا آیا این بقیه هم گفتن، این نجدات هم گفتن نگفتن خیلی معلوم نیست. امروزه فرقه عربی شاید که خوارج که باقی مونده، فرقه باقی مونده از خوارج کیه؟ آقا فرقه باقی مونده از خوارج عبازیه است. عبازیه است. خب عبازیه امامت واجب میداند، ما دیگر به اونو کاری نداریم، و آنان امامت را واجب میداند. هر کتاب هم آمده، همین صفحه‌ای که الان 54 آوردیم، در هر حال تنها فرقه ای که از خوارج باقی مانده عبازیه است و آنان به وجوب امامت اعتقاد دارند. علی یحیی معمر که خود از دانشمندان عبازیه است گفته است ولا یجوز ان تبقى الامه الاسلامیه دون امام او سلطان. ایشون اینجور گفته العبازیه مذهب اسلامی معتدل، اینا خودشون را مذهب مسلمانان معتدل میدانن. همین آیان عبازیه ها نسبت به همه مذاهب میگن ما یک مذهب معتدلی هستیم. باز مؤلف کتاب جواهر النظام، جواهر النظام که از علمای عبازیه عمان است، ایشان هم بر لزوم نسل امام تصریح کرده است. جواهر النظام فی علم الادیان و الاحکام، این از همون کتابایی است که وقت گفتم خدمتتون من با اون آقای احمد بن حمد خلیلی در اون مؤتمر تهران برخورد کردم و گفتم کتابای شما ندارم برام فرستاد. این از اون کتاباست، کتابای خیلی خوبیه، کتابای خیلی جالبی است که برای بنده ایشون فرستاد. همین جواهر النظام فی علم الادیان و الاحکام جلد دوم، کل فروع اصول رو نظم در آورده، منظوم. جواهر النظام فی علم همیشه که ادیان و احکام، احکام یعنی فروع، ادیان یعنی اصول، کل اصول فروع را به نظر در آورده، کتابی آورده. خب بله دیگه طبق حالا همون نگاشیگی ندارن اینا، هم در این مسئله با اهل سنت هم عقیدن، این همون انتخاب و به صلاح بیعت و این چیزا رو میکنن. روششون همون روش در این باره اهل سنت. خلفا هم همون دیدگاه های اهل سنت را دارن، همین آقایون عبازیه، همین عبازیهی که الان هستن در باب خلفای چهارگانه هم به ترتیب میان، ابو بکر رو دیگه، بعد عمر و بعدم عثمان و بعدم علی بن ابی طالب، و نسبت حضرت امیر اینها تخطئه مخطئ هستن، مکفر نیستن. اون بعضی از فرقه های خوارج مکفر بودن نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، دیگه تکفیر میکردن، خاطر همین هم دیگه اقدام کردن که اون حضرت را به شهادت رسوندن. گفت اشتکت یا علی، گفتن شما شرک ورزیدی به خدا. بله اصلا تحکیم را گفتن شرک، داستان هایی که وجود دارن. اینا میگن نه، اینا میگن ما میگیم کار اشتباهی بود، نباید این کار میشد، اشتباه کرد علی بن ابی طالب که حکمیت را قبول کرد، نباید این کار را میکرد، کار اشتباهی، تخطئه میکنن این فعل را. اما اینکه تکفیر بکنن نه، نه اینکه این عقیده را ندارن، چون معتدلن دیگه، نسبتا هم تو بعضی مسائل یه حالت اعتدالی برای خودشون دار. خیلی خوب، این راجع به اصل وجوب و سه تا در واقع ما فرضیه داریم، قول هم داریم. حالا این قول اول که واجب میدانن، اینا که واجب میدانن، یه بحث دومی مطرح میشه در طول اون بحث که وجوبه آیا، بس با حالا یه بحث دیگری میخواید باز کنیم. اصل این اصل وجوب امامت بود، حالا نحوه وجوب امامت، چگونگی وجوب، چگونگی وجوب امامت، حالا این چگونگی وجوب امامت آیا وجوب علی الله است یا وجوب علی الناس است؟ چگونگی وجوب، اگر بگوییم وجوب علی الله است می شود کلامی، اگر بگوییم وجوب علی الناس است می شود فقهی. این مسئله امامت یک حکم فقهیه، وجوبش یک حکم فقهی است، اما اگر علی الله است می شود یک حکم کلامی، بحث کلامی میشه. و وجوب علی الله را کیا گفتن؟ معلوم است که در اینجا امامیه، شیعه امامیه دیگه وجوب علی الله می دانه، درست؟ این قطعی است. این قال امامیه الاثنا عشریه، وجوب امامت وجوب علی الله است، یعنی کلامی است. معروف است که به اسماعیلیه هم نسبت دادن که اونا هم این را وجوب علالله میدانن. البته مرحوم خواجه یه جا علالله گفته دیدگاه اینها را، یه جا من الله گفته. دو تا تعبیر داره که حالا تو کتاب هست و عرض میکنم خدمت شما. قول اسماعیلیه، آیان زیدیه، زیدیه دو گروهند، یک فرقه علالله هست، فرقه دیگر علالناس هست. یعنی زیدیه یک دست نیستن، بعضیاشون در بحث امامت مثل سمیا فکر میکنن. رضا مرحوم علامه محمد اینا رو وجل شیعه دامیده که چی هست مثلا، اینایی که معتقدن به امامت یا خلافت مثلا ابوبکر با بیعت دیگه، این چطور اینو شیعه میگن؟ خب یه وجهی داره. به هر حال اون گروهی که مثل جارودیه سلیمانیه جارودیه که اینا قائلن مثل ما، اینا وجوب علالله میدانن و خلافت اون خلفای سگانه را هم رد میکنن، مشروع نمیدن. این اولین خلیفه را امیرالمومنین علیه السلام میدن. این را فرقه های شیعی هست که بالاخره بحث علالله دارن. اما دیگه این علالناس خیلی طرفدار داره، معتزله، اشعریه، بقیه، ماتوریدیه، اشعر اهل حدیث، اینا همه دیگه قائل به این هستن. حتی اشعر که خوارج، حالا اونایشون که واجب میدونن دیگه همه علالله هست. یکی اکثریت در بین مسلمان های وجوب را وجوب علالناس میدانن، یعنی فقهی میکنن مسئله امامت را. بعد دوباره یه بحثی مطرح میشود نزد همین ها، همین هایی که حالا وجوبش را وجوب علالناس میدانن، آیا این وجوب عقلی است؟ آیا وجوب امامت علالناس وجوب عقلی است یا وجوب نقلی اصطلاح شرعی؟ این محل اختلافه. عده‌ای از معتزله اینجا هستن، گروهی از معتزله اینا میگن عقلیه، امامت واجبون عقلا علی الناس. اما اکثریت که حالا اهل حدیث باشه، اشاعره باشن، گروه دیگر معتزله باشن، اینا دیگه میگن چیه؟ وجوب شرعیه. این تقریبا این نموداری است که اقوال مذاهب را در مسئله وجوب امامت برای ما روشن میکنه. همین تابلوست دیگه، بیش از این مطلبی نیست، در نقله، فعلا نقل اقوال و آراء. درست ما وقت به دلیل وجوب یا ادله وجوب، که حالا این آیونی که میگن وجوب داره دلایلشون چیا هست؟ دلایلشون از کتاب و سنت، دلایل عقلی، اینا بحث بعدی است. خب دیگه پس نوال ما تا صفحه 56 آمدیم، اقوال را نقل کردیم تا صفحه 56 آمدیم. بعد مطالعه کنید، عبارات را مطالعه بفرمایید، نکته اگر بود همینه. بله اصلا همین عبارات اخرای همین مطلب هست، مثل امر برون ای از منکر، هم وجوبش از فروعه و هم بنابر نظریه میگن که واجبان عقلن و وجوب کفایی مثلا عقلن باشه. معنی نداره که یک مسئله از خروجین باشه دلیل وجوبش هم دلیل عقلی باشه، چون منابع الاحکام عقل است و کتاب است و سنت است و عقل است و مثلا اجماع است و حالا چیزایی دیگه. یه نداره که منابع مدارک الاحکام منابع الاحکام. من الله را مرحوم خواجه نصیر نسبت داده است به چیز؟ به اسماعیلیه. حالا جاشو میخواد خدمتون بگم، صفحه 50 و 51، صفحه 50 و 51. عبارت پیدا کردیم. فاضل مقداد گفته است اسماعیلیه امامت را بر خداوند واجب میدانند، علالله، تا معرفت خداوند را به بشر تعلیم دهد، که میشه فلسفش. فاضل مقداد، ارشاد طالبین، اون وقت شرح مقاصد هم همین هست، شرح مواقف هم همین هست، گفتن علالله. مرحوم خواجه اون وقت اونجا آمده گفته که به تلخیص و معسل گفته آنان به وجوب علالله اعتقاد ندارن. بعد گفته از اسماعیلیه وجوب امامت رو من الله میدانن. پیدا کرد این عبارت پایین صفحه، اون سطر آخر، قواعد العقائد. خواجه نصیر رو این نسبت به عقاید اسماعیلیه کاملا آگاه دیگه، چون بالاخره سالها در قلعه علموت با اسماعیلیه زندگی میکرده از نزدیک با اینها بوده و عقاید اینها میدونه. اصلا بعضی ها اصلا خواجه را به عنوان شیعی اسماعیلی معرفی میکنن اینجوریه. اصلا یکی از منابع اسماعیلی شناسی کتابای خواجه است. فرق میکنه مثلا خواجه نصیر با دیگران به خاطر اینکه از نزدیک با اینا بود و کتابایی نوشته و در این زمینه کار کرده و حتی تا اونجا که بعضی ها او را به عنوان شیعی اسماعیلی معرفی کنن، نه شیعی اثناعشریه. به هر حال ایشون اینجور گفته، اما توضیح نداده که این من الله یعنی چه. توضیح نداده. تغییر با توجه به مبانی آنها این را اینجوری معنا کردن، گفتن شاید مرادشون اینه از من الله، که صفحه 51 با توجه به آرای فلسفی اسماعیلیه درباره سلسله مراتب وجوب، وجوب ممکنات و جایگاهی که امام در این سلسله مراتب دارد میتوان مسئلشون رو فهمید. یه توضیحی بنده دارم مطالعه کنید، این صفحه 51 این را مطالعه کنید، اگر نکته‌ای به ذهنتون آمد، ابهام داشت یا اشکال داشت، او را بعداً بفرمایید. بله. نه. جو علی الله هست به معنی کلمه. یعنی چی؟ خودش بر خودش واجب کرده. بله. خدا بر خودش واجب. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. جو علی الله معنیش اینه. ما چه دایی داریم؟ ما تابع قرآن ما. ما که از سلیقه خودمون حرف نباید بزنیم که. ما تابع قرآنی. علی الله قصد السبیل. بر خدا واجب است راه قصد، یعنی راه معتدل را بر مردم بگه. خودش گفته. ما دیگه میگیم نه من الله است، میگه علی الله. علی الله نگاه کنید، تون نروید. بزرگان هم فرمودن فرموده باشن، کلام حقیقت بزرگتر از بزرگان است. علی الله قصد السبیل و منها جائر و ما من دابت الا علی الله رزقها. دیگه حالا ما بیان بگوییم نه من الله رزقها، نمیتونست خدا بگوید من الله رزقها؟ که دیگه ما بیان تعبیر بکنیم اما من دابت الا من الله رزقها، خیلی راحت میشد دیگه، فصاحتش هم به هم نمیخوره. عن الله، علی الله، من الله، چه فصاحت به هم میخوره؟ هیچ جنبنده نیست. میگه رزق از خداست، واقعا هم همینطوره. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینا خودش فرموده، اما اینجا عنایت دارد که بگوید علی الله. اما من دابت الا علی الله رزقها، ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت و الاولى. ببینید خدا داره صحبت میکنه، کلام ذات اقدس الهی است، قرآنه. علینا، علینا بر ماست. کتب علیکم القتال، یه علیکم همینجا علا علاست دیگه، عهده بر عهده، علا یعنی بر عهده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب علیکم یعنی علا عهدتکم، هر شما واجبه. میفهمد که کتب ربکم علا نفسه، وجوبها از خداست. درسته؟ گاهی بر خودشه، گاهی بر غیر خودشه. ببینید اون من الله که شما میفرمایید یه درجه میره بالاتر. یا کنید اون وجوب من الله در یه ساحت دیگریه که از من الله میجوشد علی الله و علی الناس. وجوب علی الله ناشی از وجوب من الله در عرض هم نیستن که ما بگیم آج کار کنیم، حالا اینا بگیم یا اونی کنیم، هر دارا میگیم. کتب ربکم علی نفسهی الرحمته، بله؟ علینا قصد السبیل، همه را خدا داره میفرماید. من الله وجوبون علی الله، من الله وجوبون علی الناس. بابا علی الله غیر از من الله هست. الان ببینید این الان این تعبیری که امروز گفتم که حالا نگفته بودم، اصلا خودم نمیدونستم. لاقل واقعیت است دیگه. این گاهی وقتا بحث خوبه، اصلا برکت بحثه، واقعا اینجوریه. صحبت که میشه با یه چیزایی همطورا میجوشه، بالاخره حاصل میشه از این گفتگوها، با تولد میکنه، متولد میشه. یعنی خاصیت گفتگو بحثه، تکرار که یادم میکنه گفتگو میکنه، یعنی یه مرتبه یه چیزی به ذهن آدم میاد، نه اینکه علکی باشه، تخیل باشه، درست هم هست، من تا قابلیت درست نشده بود که فیض افاضه بشه، این حالا قابلیتت حاصل میشه. یعنی اینطوری که الان بنده این تعبیری که عرض کردم فکرم تعبیر قشنگ اصلا حل مشکل میکنه. اینجا ما یه وجوب
من الله داریم.
چون این تکلیف، این حکم، حالا این بحث، هر چی که هست، این جز خدا هیچ منشأ نداره. معلومه مبدأ المباني است، مالک الملوک است، همه ی کمالات به او برمیگرده. درسته، این بحث نداره، من الله.
اما حالا این وجوبی که من الله هست، یه شاخش وجوب عل الله میشه، یه شاخش وجوب عل الناس میشه. ببینید ما جمع دین هر دو میکنیم،
هم عل الله هم عل الناس من الله هست.
اینجا میفرماید کتب ربکم علا نفسه رحمته، اینجا هم میفرماید همی شاید که کتب علیکم الصیام و سایر چیزهای دیگر. خدای متعال لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس حج البیت. اینا مگه من الله نیست؟
این من الله است، علی الناس است،
این هم من الله است، علی الله است.
خدا خودش برای خودش وظیفه معین کرده، خودش برای خودش وظیفه تعیین کرده. یه عقل نظری به عقل، از عقل نظری به عقل عملی میرسیم. هر مقتضای حکمت خودش کتبه
علی الله قصد السبیل. ببینید لن علینا لال هدا،
نه همه اله هست. چی میگه ان علینا؟ خدا میفرماید
پس من الله علی الله، من الله علی الناس. میگه ما چه مشکلی داریم؟ اصلا چه مشکلی داره این که ما بگیم حالا زور بزنیم بگیم آه نه علی الله نیست، من الله هست؟ نه آقا، هم علی الله هست هم من الله هست. از خود قرآن هم هست دیگه. اینا تو اون کتاب القواعد الکلامیه اگر خونده باشید، اونو خوندید نخوندید، مفصل بنده بررسی کردم. خوندید یا نخوندید کتاب القواعد الکلامیه؟ نخوندید؟ چرا همونطور جواب نمیدید؟ خب آقای احمدی فقط ایشو آقای احمدی فقط جواب میده که نخوندید، بقیه خوندید؟ یعنی آقای توکل شما خوندید؟ اصلا دیدین کتاب رو؟ ندیدین جانم؟ عجب. این اون بحث رو ملاحظه کنید، همین الوجوب علی الله خیلی مفصل، پاکیزه، بحث عقلی، بحث قرآنی، جهات مختلف بررسی کردیم، مشکلی واقعا نداره. حالا اگر از بزرگانم کسی میخواهید که به بنده اعتمادی نمی کنید و میگید الله آقای ربانی در اون حد نیست که ما به حرفش اعتماد بکنیم در مقابل مثلا حضرت الله جوادی آملی، خب این سراغ حکیم لاهیجی، عبد الرزاق لاهیجی. بالاخره ایشون از شخصیتی هست که در مقایسه با الله جوادی بشه بهش ارجاع داد. میگیم حکیم عبد الرزاق لاهیجی وجوب علی الله، وجوب من الله جدا کرده، وجوب من الله، وجوب علی دو فصل داره. جناب مولا هادی سبزواری، حکیم عبدالمشهد مولا هادی سبزواری، خب ایشون هم بالاخره میشه دیگه با امثال آیت الله جواد مقایسه کرد دیگه، یا اینها رو میشه با مقایسه کرد. در هر صورت بزرگان ما مانعی نداره، اینا هست، مشکلی نداره اصلا. یعنی هر چی ما فکر بکنیم بنده تأثیری ندارم، خدا شاهد حالا ارادتم به سوره آیت الله جواد مفاخر حوزه ان افتخارات ما هست. اما خب بحث طلبگیه دیگه، بحث علمی رو که نمیشه با این تعارفات ازش گذاشت. واقعا من هر چی فکر میکنم روی این قضیه، این مشکلش کجا است؟ حالا ما بیایم بگیم نه علی الله، ای بخوانید من الله، خود خدا هم میتونه بگه من الله دیگه، هیچ مشکلی نداره. بله مشکل اونجاییه که کسی بر خدا تکلیف کند، عقل تکلیف کند. و کی این رو گفته؟ هیچ تومون به پای اینو نمیگه. تو خواجه نصیر میگه، اینو میگه مثلا خواجه نصیر، خواجه نصیر میگه رفتم سراغ خواجه دیگه، اصلا امثال آیت الله جوادی در مقابل او تواضع دارن، حتما زانو میزنن در مقابل خواجه، یقینا اینجوره، سلطان المحققینه. خواجه آقای فخر رازی اشکال میکنه به معتزله، میگه آقا اینا گفتن وجوب علی الله، دارن بر خود تاکید میکنن. فخر رازی جناب خواجه میگه آقا نفهمیدی اینا چی گفتن، چه این بندگان خدا وجود تکلیف کردن. این مختزای درک عقل است، ضرورتی است که عقل میفهمد. به قول حال حاجی آقا تعبیر سبحانه اینه، العقل کاشف ولیس بفارض، عقل کشف میکنه ایجاب نمیکنه. اگر میگوید خدا علت العلل است، مگه کشف نمیکنه؟ کشف میکنه دیگه. اگر میگوید بعث الرسول هم بر خدا واجب، مقتضای حکمتشه، کشف میکنه. یعنی حکمت خدا اقتضا میکنه کار بکنه. عالم واجب است از خدا صادر بشه، این چه وجوبیه؟ بالقیاس دیگه، علت تامه وقتی هست حتما معلول محقق میشه. اگر خدا غنی محض است، جواد محض است، قدرت ذاتن هاست، چرا عالم محقق نشه؟ این وجوب چه وجوبیه؟ کسی میاد بر خدا تکلیف بکنه؟ عقل داره هیچ تحج میکنه دیگه. این بزرگان هم عرض کردن، خواجه نصیر، حکیم عبدالرزاق لالیجی، بعد حکیم ملا هادی سبزواری از پیشینیان در زمانهای ما هم که مثل سایت الله سبحانی اینا رو بیان فرمودن و مطلب مشکلی نداره دیگه. حالا اگه شما صلاح میدونید اون چی که نه، تمام هر چی ما وجوب داریم در اون حوزه علالله هست، منطقه عقل نمیاد، غیر خدا نمیاد برا خدا تعیین تکلیف بکنه. میگه این مقتضای حکمت، مقتضای عدله که اینجوری باشه. این وجوب زائیده از صفات الهیه، اما به هر حال تو مقوله حسن قبه، تو مقوله وجوب عقل عملی است، تو مقوله وجوب عقل نظری نیست. خب دیگه اینجا مطلبی نداریم، میریم سراغ اون بحث ادله. بله بله بله، مسئله کلام بله ثمره نداره دیگه، حالا ثمره عملی نداره، بحث علمیه. آیا عقل را اگر ما به عنوان یکی از حجت‌های خدا قبول بکنیم، احکام مستقل عقلی قبول داشته باشیم، مثل معتزله میگوییم که وجوبش عقلی است، و الله میگیم طبق عدله، عدلش هم میاد، عدله وجوب را اینجا من نقل کردم، نسبتا دیگه خوبه، یعنی منظم جمع و جوره. خب بعد میشود محضر شریفتون که اجازه میفرمایید دیگه یه مروری اینجا زیاد بستنگی نیست، یه مروری داشته باشیم. خب آیان لطف هم یکم میخوام بریم، چون بحث های خیلی مهم پیش روی ماست، ازا من استدعام از دوستان اینه که یه مقدار همکاری کنیم بریم جلوتر. دلائل وجود، حالا دلائل وجوب امامت، این اقوال بود در باب وجوب، حالا دلائل وجوب امام. اولا ادله سر از تقسیم شده در اون پیشانی بحث، نقلی محض، عقلی خالص، عقلی و نقلی، یعنی دلائل مختلفه. حالا باید توجه کرد، پیاده کرد، تطبیق کرد که این ادله‌ای که میاد از کدوم هاست. راخ سه دسته میشه اینا تقسیمشون کرد که خب دیگه اینجا خودش نمودار، حالا نمودار نیست ولی خیلی منظم. اولین دلیل نقلی آیه شریفه عطی الله، این آیه استدلال شده برای اینکه امامت واجبه. عبارت تفتازانی را ملاحظه میکنید، وجوب اطاعت از اولی الامر مقتضی وجوب تحقق آن است. آیه میفرماید از اولی الامر باید اطاعت کرد، ایشون میگه خب اگر از اولی الامر باید اطاعت کرد، اگر نباشه ما چطور اطاعت بکنیم؟ بالملازمه وجوب اطاعت از اولی الامر معنیش اینه که از اولی الامر باید وجود داشته باشه، پس وجود اولی الامر فما از او اطاعت کنیم. خواجه هم، جناب خواجه نصیر هم در تلخیص المحصل همین استدلال را آورده، از استدلال اسم من عالم سنیین آقای تفتازانی و من عالم شیعین خواجه نصیر. این قلف قلف اینجا می شود مطرح کرد، خود اشکال ممکن است گفته شود. جناب آقای پور رضایی، حالا اجازه می فرمایید که این را بذاریم برای مطالعتون، یعنی خودتون رو فکر کنید ببینید اشکال چیه، جوابش هم چیه، خودتون دوستان یعنی زحمتش بکشید و ببینید ملاحظه کنید. اگر نکته‌ای به ذهنتون آمد، ابهام بود، اشکال بود، بفرمایید تا اون وقت توضیح بدیم، هیچ نمیگذاریم. اگر دیدیم شما صحبتی نکردید، خب دیگه بنابراین است که مطلبی نبوده، مشکلی نبوده. خب پس این یک دلیل. حالا اونجور ببینید ندیگه ارامه ها، این دلیل اول که دیدید جناب آقای تفتازانی از اهل سنت شاخص خواجه هم بده، این فراغ دلیل دوم، یکی که میگم دیگه. الان هر دلیلی ببینیم کیا استدلال کردن. حدیث معروف من ماته فلم یعرف امام زمانه مات میفتن جاهلیه، این هم یکی از مستنداته. کیا استدلال کردن به این؟ یک، ببینید سعد الدین تفتازانی آورقی، اینا مستند است تا شرح مقاصد. ملا علی قاری از اهل سنت، ماتوریدی هم هست ایشون. آقای تفتازانی خب اشعریست، آقای ملا علی قاری ماتوریدیه هست. شرح فقه اکبر، حافظ محمد عبدالعزیز، ایشون هم ماتوریدیه است، در کتاب النبراس. نبراس که میدونه چه کتابیه؟ النبراس که میدونه؟ کتاب النبراس چجور کتابی، راجع به چیه، تا در پیرامون چه مسئله‌ای هست شما نمی‌دونید؟ شیخ نمی‌دونه؟ کتاب نبراز شرح و شرح بهش میگن، یعنی یه عقاید نصفیه داریم، یه شرح عقاید نصفیه داریم، یه شرح شرح عقاید نصفیه داریم. این در واقع همون شرح شرح عقاید نصفیه است. النبراز، کتاب نبراز، النبراز شرح شرح عقاید نصفیه است. عقاید نصفیه آقای ابو حفص نصفی معاصر کشف زمخشری اینا بوده، یعنی قرن ششم از علمای بزرگ ماتوریدیه است. ایشون مظهرش ماتوریدیه، این آقای ابو حفص. متن کوچکیه. بعد شرح شده، شرح عقاید سعد الدین تفتازانی. حالا شرح های دیگر هم داره، شرح ایشون معروف درسیه با، یعنی شرح عقاید نصفیه یه متن درسیست تو حوزه های احناف، حوزه های علمی احناف رو میخوانن، شاید جای دیگر هم اینجوری باشه. کتاب درسی حوزویه، چون کتاب درسی حوزوی بوده اونقدر حاشیه و شرح و اینا داره، خیلی عجیب. اصلا من یه روز بیارم، از این چاپ های هندوستان هم هست، بزرگه، مثل لنگی مثلا پنجره هست بزرگ اینجور، اون وقت کلی حاشیه داره اطرافش. حاشیه ها هم به سبک حاشیه شرح نومه و اینا بود، دیده بودی تو قدیما، به اون سبک، از بالا به پایین، از پایین به بالا، دوباره برده پشت صفحه، حاشیه رو برده پشت صفحه، یه صفحه همش حاشیه است، تو در تو، خیلی معرکه‌ایه. بعد این شرح عقاید نصفیه که درسیه، یه حواشی شروع داره، این النبراز شرح شرح است. این پس این در واقع شد شرح شرح عقاید نصفیه، که این از ماتوریدیه، از آقای مولوی، چه بود اسمش، محمد، حافظ محمد، چه و میارم این رو اگر انشاءالله فراموشم نشد، میرم بکن هم شرح عقاید و هم شرح. خب ایشون استدلال کرده دیگه، کی استدلال کرده در این حدیث؟ خواجه نصیرالدین هم که خب از علمای حالا شیعه، نه این که منحصر باشه، این مقداری که حالا بنده دیدم. خب وجه استدلال هم که باز معلوم است، این خیلی روشنه، چون من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتفن جاهلیگر، خیلی مسئله است. اگر کسی بخواهد به موت جاهلی از دنیا نره، باید امامش رو بشناسه. خب باید امام باشه که بشناسه. این حدیث رو لطف کنید، چون مصادرش رو قبلا آوردیم، یه نگاهی بندازیم به مصادر این حدیثی، به دردتون میخوره. در اون بحث قبلی که جایگاه امامت بود، صفحه 41 را، صفحه 41 را بیارید، منابع این حدیث من ماته پاورقی، هم منابع شیعی هم منابع سنی. ببینید مصنفات و شیخ المفید جلد 7، بهار الانوار جلد 23، اثبات الهدات جلد 1، باب و حدیث و اینا، الغدیر جلد 10، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، حالا منابع سنی است دیگه غیر شیعی، شرح نهج البلاغه، شرح مقاصد، شرح عقاید نصفیه، شرح فقه اکبر، اینا کتابای علمی و کلامی، صحیح مسلم، کتابای حدیثی، جلد 3، کتاب الاماره، حدیث 58، صفحه فلان، حدیث 54، المستدرک علی الصحیحین، جلد 1، مسند احمد بن حنبل، جلد 13، حدیث فلان، جلد 12، باز حدیث. بله، منابع هم منابع روایی اهل سنت، هم منابع علمی و کلامیشون. این یک حدیث است که ممکنه تعابیر همه همین نباشه، دقیقا همین لفظه نباشه. مثلا در بعضی از احادیث مسلم هست، من مات و لیس فی عنقه بیعت امام، اینجوری هست، من مات و لیس فی عنقه بیعت امام مات میفتن جاهلی. یعنی گاهی وقتا تعابیر فرق میکنه، اون مضمونش این میشه، محصلش همین عبارت میشه. و این خیلی حدیث جالبی است برای این بحث امامت و وجوب امامت. و اون وقت به نظر میاد که این جایگاه امامت رو هم نشون میده. چجور میشه یک چنین مسئله به این اهمیت در اعداد فروع قرار بگیره؟ این بهش میاد که در اعداد اصول باشه. یعنی مسئله خیلی مهمی است. از این سیاق سطح سیاق عبارت این معنا رو میتونیم ما استفاده بکنیم. یه نکته از این حدیث استفاده میشود که شأن امامت هم فقط به حالا اجرای احکام و حفظ نظم و نمیدونم عدالت و اینا هم نیست. معلوم میشه بعد گره میخوره امامت به چه چیز؟ به روح اسلام، به معنویت، به حقیقت اسلام. این از این این عبارت اینا رو میفهمانه. یعنی میشه بعد آدم بگه که از این روات اینا استظهار میکنیم این جهات رو هم. خب اینم پس بنابراین یک دلیل حالا دیگه خودم فلانی شد. اگر خسته اید و میخواهید بحث رو تمام بکنیم، سیره مسلمانان رو اینا دیگه بعد مطالعه کنید. قسمت ها رو دوستان، اجرای حدود و حفظ نظام، وجوب دفع ضررهای عظیم، اینا ادله است که ما در جلسه آینده به قاعده لطف بپردازیم. چون اینا بحثی نداره، که اینا چالشی نداره. اون چه که در این فصل بنده آوردم مورد اتفاق دیگه هر دو قبول دارن. اگر بحثی از علمیه، نکته های علمی است که حالا این اشکال اون نمیدونم جواب اینا، اما اونی که جنبه مذهبی به خودش میگیره قاعده لطفه. ماها امامت را مصداق لطف میدانیم مثل نبوت. اهل سنت قائل نیستن. حالا اونایی که قاعده لطف را قبول دارند مثل معتزله، یا اونایی که اصلا قاعده لطف را قبول ندارند، اونجا یه خورده باید بیشتر انشاءالله درنگی بکنیم و برو بررسی بکنیم.